صبحانه با خبر امروز. انتقاد گزارشگر سازمان ملل از وضعیت زنان در ایران. جاوید رحمان میگوید با زنان این کشور به عنوان شهروند درجه دوم رفتار میشود. اعلام آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا همزمان با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای. آژانس از غنی‌سازی در نطنز از طریق سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد. بالا گرفتن انتقادها از انحلال جمعیت خیریه امام علی. پس از معاونت حقوقی دولت، تعدادی از اعضای شورای شهر هم به صف منتقدان پیوستند. و ابراز نگرانی از وقوع طوفان سهمگین کرونا در خوزستان. وزیر بهداشت نسبت به وضعیت استانهای دیگر در تعطیلات نوروز هشدار داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران اصلاحات فوری نیاز دارد. او با استناد به تحقیقاتش گفته در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می شود. در بخش هایی از این گزارش جاوید رحمان با اشاره به موارد فراوان کودک همسری در ایران از مقامات این کشور خواست سن قانونی ازدواج را بالا ببرد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
در ایران با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود. این را گزارشگر ویژه سازمان ملل جاوید رحمان در گزارشی برای شورای حقوق بشر نوشته است. یک گزارش 23 صفحه‌ای که به قانون‌های تبعیض‌آمیز در ایران می‌پردازد، از کودک همسری و اقلیت‌های مذهبی گرفته تا اعدام‌ها و خشونت خانگی علیه زنان. دغدغه اصلی او اما در این گزارش زنان و کودکانند. جاوید رحمان با تکیه بر آمار و ارقام رسمی دولت ایران از ازدواج سالانه هزاران دختر بین 10 تا 14 ساله آن را ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل و خشونت خانگی خوانده است.
به صداق و مهریه 314 سکه سمان بار آزادی، یک دل جلال الله مجید، یک جام آینه جوشمدان و مبلغ 50 میلیون تومان خانداری که این دل مطالبه به سرکار عالی تصمیم خواهند شد. آیا بنده وکیلم؟
آمار دولتی ایران از ازدواج بیش از 16 هزار دختر بین 10 تا 14 ساله در نیمه اول سال جاری حکایت دارد. آماری که مقامات ایران آن را با تکیه بر دین قانونی می دانند و مخالفت با آن را حرف مفت می خوانند.
به معنی که اون نشانه ها پیدا شد ایشون شده خانم. آخه این حرفای مفتی به منی که این همه حالا بیا برو علمی تو دنیا دارم بیارم بگن که ایشون میگه کودک آوری، نه کودک همسری و از این مزخرفات.
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از این روند نوشته به حکومت ایران برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات این کشور تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود. این در حالی است که مجلس ایران به تازگی تصمیم گرفته به دختران زیر 23 سال که ازدواج می‌کنند 100 میلیون تومان وام دهد. اما این تنها دغدغه جاوید رحمان نیست. در گزارش او درخواست اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان نیز به چشم می‌خورد. اشاره آقای رحمان به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که دی ماه امسال سرانجام در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی به تصویب رسید. اما برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لایحه‌ای که با متن پیشنهادی 92 ماده‌ای شروع شد و در نهایت با 58 ماده به تصویب رسید. مخالفان این لایحه آن را بر ضد بنیاد خانواده، برگرفت از الگوهای غربی و جرم انگاری افراطی می دانند. از این رو چشم انداز اجرایی شدن آن مشخص نیست.
نمی بخشمت. سر سیامک کامله بودم. روزی 10 تا لگد حوالم می کردی. نصف سن دختر مردم رو داشتم.
اون موقع ما می زدیم آب از آب تکون نمی خورد. اما الان می دونی که زنها هار شدن. آجام میارن.
آب از آب تکون خورده، تو حالیت نیست.
خرداد ماهی گذشت رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت بیش از 85,000 مورد همسرآزاری خبر داده بود. این آماری است که قربانی جانش به لب رسیده و به مراجع قانونی شکایت می کند. ترس از عواقب شکایت بسیاری از خشونت‌های خانگی را برای همیشه مدفون می کند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از بروز خشونت‌های خانگی در این کشور، اقدامات دولت ایران را برای محافظت از زنان و کودکان در برابر این پدیده ناکافی خوانده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل اما در گزارشش به غیر از قوانین تبعیض آمیز در ایران، به موارد نقض حقوق بشر در این کشور نیز اشاره دارد. او از اعدام کودک مجرم‌ها، اعدام‌های سیاسی همچون اعدام نوید افخاری و روح الله زم و نیز گزارش‌های موجود در زمینه اعمال گسترده شکنجه و اعتراف‌گیری‌های اجباری ابراز نگرانی کرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با شعله زمینی، فعال حقوق زنان از وین. خانم زمینی، یکی از موارد اشاره شده در گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بحث رواج کودک همسری هست. تلاش‌های بسیاری صورت گرفته برای جلوگیری از این معضل، چرا نتیجه‌ای حاصل نشده؟
سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. در حقیقت کسانی که در ایران کوشش های فراوانی کردن در جهت کاهش کودک همسری، در جهت نابودی کودک همسری، سازمان های غیر دولتی و فعالین زنان بودن، وگرنه حکومت در کلیتش کاملا به صورت سیستماتیک در جهت افزایش کودک همسری هم حرکت کرده، از تبلیغاتی که توی صدا و سیما گرفته تا وام ازدواج که هرچی سن زوجها کمتر باشه وام بیشتری میدن، یا حتی تغییر سیستم آموزشی ایران در جهتی بودش که سن ازدواج رو برای دختر بچه ها حداقل در روستاها پایین تر آورد. یعنی سیستم قبلی، سیستم 5+3+4 حالا یا 3+1 پیش دانشگاهی، اون سیستم سیستمی بود که دخترها در 12 سالگی دبستان تموم میکردن، راهنمایی رو شروع میکردن و آخرش معمولا می رفتن، 15 سالگی دیگه آماده ازدواج بودن. سیستم جدید که چند سالی هستش الان داره اجرا میشه، دخترها 7 سالگی میرن مدرسه، 6 سال دبستانو که تموم میکنن 13 سالشونه و سن ازدواجن، دبستانی شروع نمیشه و 2 سال حداقل در موارد و مناطقی که کودک همسری خیلی رواج هم داره این سن حتی پایین تر هم اومده. بنابراین این سیستماتیک بودن تبلیغ برای کودک همسری در ایران متاسفانه از طرف حکومت بوده و ادامه داره.
خب در گزارش جاوید رحمان اشاره شده که در جمهوری اسلامی با زنان به عنوان شهروند درجه 2 رفتار میشه. چه نمودها و مثالهایی داره این مسئله در عرف، فرهنگ و قوانین جاری در کشور؟
حقیقت چو بخواین از نظر من لغت که جاوید رحمان استفاده کرده خیلی دیپلماتیک و سازمان مللی بوده، در عمل زنها به عنوان انسان درجه 2 باهاشون رفتار میشه و نه انسان کامل. نمیدونم مثلا مثال در عرف اگر که بگین خونبس دخترها را عملا به بردگی میدن، دخترها تقاضای قتلی رو میدن که خودشون هیچ نقشی توش نداشتن. یا فرهنگ گفتین، مگه ما کم آزار خیابونی، آزارهای جنسی و آزارهای کلامی داریم در کشورمون؟ یا قوانین که اصلا دیگه شاهکار هستن، از نظر حقوق سیاسی بگیم زنها حق ندارن نفر اول و دوم مملکت بشن، از نظر حقوق اقتصادی بگیم بگذریم از این که در استخدام ها اولویت ها اکثرا با مرد ها هستش، حتی اگر زنها بتونن شغلی رو برای خودشون دست و پا کنن، بسته به نظر شوهرشون اگر علاقه مند نباشه میتونه جلوی کار کردن اونا رو بگیره. حقوق فرهنگیشون بگیم زنها چقدر میتونن آواز بخونن مثلا، چقدر میتونن در حیطه عمومی حضور فعالی که خودشون دوست دارن و داشته باشن به شکلی که خودشون دوست دارن، یا حقوق مدنی حتی اجازه ندارن در مورد حقوقی که دارن کلاس بذارن. حقوق مدنی حضور اونها در اجتماع، کلاس در مورد قوانینی که داخل ایران داره اجرا میشه، وقتی که فعالین حقوق زنان میان میذارن دستگیرشون میکنن و حکمای زندان میگیرن. بنابراین شما میبینید که در همه موارد حقوق داره نقض میشه. حتی مثال من عملای جراحی رو برای شما بگم، انسانها برای اینکه عمل جراحی روی بدنشون انجام بشه خودشون باید اجازه بدن. در مورد زنها در ایران یا باید شوهرشون اجازه بده یا پدرشون اجازه بده، یا حتی شده کیسایی رو ما داشتیم که مواردی وجود داشته که به پسر یک زنی که سکته کرده بوده زنگ زدن که تو اجازه بده ما اینا عمل جراحی بکنیم، یا مثلا وقتی که بچه ها رو میخوان عمل جراحی بکنن اجازه پدر رو میخوان و اجازه مادر اونجا در نظر گرفته نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم شعله زمینی از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب، تازه ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، درباره وضعیت زنان در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
تازه ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، درباره سن مسئولیت کیفری دختران ایرانی و همینطور سن ازدواج در جمهوری اسلامی برای دختران و پسران در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش کاربران روبرو بوده، واکنش‌هایی که بیشتر انتقادی هست و خیلی از کاربرها این قوانین رو به نوعی تسهیل کننده نقض حقوق کودکان دونستند که در جمهوری اسلامی رواج داره و در ایران برخی از اونها خواستار اصلاح نگاه اسلامی شدن به قوانین و گفتن که نمیشه در این عصر و زمانه چنین قوانینی رو صرفاً با تکیه بر شرع اسلام در واقع تصویب کرد و اون رو اجرا کرد. برخی هم به مسائل اقتصادی اشاره کردن. کاربری به نام نیما اشاره کرده به برخی آمار رسمی از روی مراجع رسمی که اعلام کردن که 4 برابر شده کودک همسری در برخی نقاط ایران به خاطر دریافت وام ازدواج. این کاربر نوشته در کشوری با چنین سرمایه های عظیم و پتانسیل بالای اقتصادی چرا باید مردم دست به چنین جنایاتی به تعبیر این کاربر علیه کودکان خودشون به خصوص دختران بزنن تا مثلا به وام ازدواج دسترسی پیدا بکنن و بتونن از مواهب مالی ازدواج برای اندک مدت و کوتاه مدتی در واقع بهره‌مند بشن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بیتفاوتی جامعه نسبت به این موضوع. آفرین نوشته که قبل از هر چیزی باید دلمون برای جامعه‌ای بسوزه که نتونسته مسئولیتش رو در قبال افرادی که توش زندگی میکنن از جمله کودکان خوب انجام بده، نذاره دختر 13 ساله یا پایین‌تر حتی ازدواج بکنه، جامعه قوانینش طوری باشه که از بچه زیر 18 سال حمایت لازم نشه و بقیه هم سکوت کنن. در غیر این صورت در واقع نمیشه به چیزی بهتر از وضع کنونی امید داشت. کاربر دیگری به نام یلدا هم اشاره کرده به قانون حمایت از خانواده در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی و گفته این قانون تصویب شد سن ازدواج رو برای دختران 18 و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته بود. همچنین ازدواج دوم آقایون منوط به شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه میشد و در غیر این صورت مرد متخلف مشغول مجازات کیفری میشد که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با مخالفت بنیانگذار جمهوری اسلامی این قانون در واقع به نوعی از میان برداشته شد، به خاطر اینکه آنچه مخالفت با شرع اسلام عنوان میشد و سن ازدواج هم خب به تبعش پایین اومد تا کودکان در واقع در جمهوری اسلامی اجازه ازدواج داشته باشن که خیلی اختها هم به زور بزرگترها این اتفاق میفته. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع و به جمعیت امام علی، گفته یکی از دلایلی که باعث شد جمعیت امام علی تعطیل بشه جمعیت خیریه امام علی که در این چند روز خبر تعطیلی اون هم منتشر شده و تحلیل‌های متفاوت و مختلفی هم درباره‌اش شده این بود که مخالفت کرده بود با کودک همسری و مبارزه با کودک همسری در نقاط محروم ایران، که حکومت سند پایان کار این در واقع سازمان مردم نهاد خیریه رو امضا کرد وقتی که نقد کودک همسری جدی شد از طرف اونها.
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از نصب چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای غنی‌سازی نسل IR2 در زیرزمین تأسیسات هسته‌ای نتنز است. خبرگزاری رویترز که به این نسخه از گزارش آژانس دست یافته میگوید که پنجمین آبشار از این نوع سانتریفیوژها در حال نصب هستند اما هنوز گازدهی نشدند. این اقدام تازه تهران در حالی است که ایالات متحده شرط بازگشت به برجام و رفع تحریم‌های ایران را بازگشت این کشور به تعهدات برجامیش دانسته. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرده که این کشور آماده تبادل زندانیان با آمریکاست. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که اگر آمریکا منتظر بازگشت تهران به تعهداتش در برجام پیش از لغو تحریم هاست، تنها وقت تلف میکند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دیروز به واشنگتن توصیه کرد که بی قید و شرط به برجام بازگردد.
برجام یک مسببه قانونی بین المللی است و آمریکا چاره جز تن دادن به قانون ندارد. از همینجا مجدداً به کاخ سفید توصیه میکنیم همانطور که رئیس جمهور بی تدبیر قبلی آمریکا به یک باره از برجام خارج شد، بی قید و شرط به برجام بازگردند و بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند.
او با این حال گفت که فکر می‌کند در آینده نزدیک آمریکا توانایی تشخیص سیاست درست را به دست خواهد آورد. آقای ربیعی بیشتر در این باره توضیح نداد، اما در هفته اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز گفتگوهای پنهانی تهران و واشنگتن افزایش یافته. حتی موضوع تبادل زندانیان بین این دو کشور از سوی دو طرف مطرح شده. واشنگتن با غیر عادلانه خواندن بازداشت شهروندانش در ایران میگوید نمیخواهد آزادی آنها را به موضوع برجام پیوند بزند. با این حال علی ربیعی در سخنان دیروزش گفت که تهران آماده تبادل زندانی است و مدعی شد که ایالات متحده آمادگی انجام آن را ندارد.
البته جسته و گریخته در این زمینه تصمیمات و اقداماتی داره اتخاذ میشه، اما ما معتقد هستیم که همون گونه که جناب آقای دکتر ظریف گفتن ما میتونیم به یک باره در مورد همه انسان‌هایی که زندان شدن گفتگو بکنیم.
همزمان با این اظهار نظرها، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز از تهران و واشنگتن خواست که هر دو گام‌های متقابلی را در راستای بازگشت به تعهدات برجامیشان بردارند. در غیر این صورت چانه‌زنی بر سر اینکه چه کسی ابتدا به تعهدات خود بازگردد تمامی نخواهد داشت. برداشتن گام‌های همزمان از سوی واشنگتن و تهران برای نجات برجام توصیه‌ای بود که روز یکشنبه وانگ یی وزیر خارجه چین هم به دو طرف کرده بود.
حالا که دولت جدید ایالات متحده برای بازگشت به برجام ابراز تمایل کرده، امیدواریم طرف آمریکایی صداقت خود را نشان دهد و هر چه زودتر اقدام کنند، از جمله لغو تحریم‌های غیر قابل توجیه و بدون صلاحیت قانونی بر شرکت‌ها و اشخاص حقیقی. ایران هم لازم است اجرای کامل تعهدات خود را در برجام از سر گرفته و مسئولیت‌هایش را در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر عهده بگیرد. ما معتقدیم که ایالات متحده و ایران می توانند طبق اصول گام‌های همزمان و متقابل پیش روند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعضای اروپایی برجام و همچنین چین و روسیه، همپیمانان ایران و از اعضای توافق هسته‌ای با این کشور از تهران خواستند که دست از کاهش تعهداتش در برجام بردارد. با این حال روز دوشنبه ایران یک گام دیگر در این راستا برداشت. خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش تازه آژانس از نصب آبشارهای سانتریفیوژ نسل IR2 در زیرزمین تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. از 11 آذر امسال بر اساس مصوبه مجلس ایران، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده. غنی‌سازی اورانیوم 20% و همچنین توقف اجرای پروتکل الحاقی از جمله این اقدام هاست. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که خواستار بازگشت به برجام است، اما شرط آن را بازگشت ایران به تعهداتش در برجام اعلام کرده. ایران میگوید که ابتدا باید منابع مالی بلوکه شده خود در سایر کشورها را در نتیجه رفع تحریم‌های آمریکا دریافت کند تا به تعهداتش برگردد. آقای ربیعی دیروز گفته که واشنگتن به برخی از کشورها اعلام کرده مانعی برای انتقال این ارزها به ایران ندارد. برخی کارشناسان میگویند که با وجود سیگنال‌های مثبت دو طرف برای احیای برجام، همچنان توافق تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای ایران مخالفانی سرسخت دارد که شاید گفتگوهای پشت پرده را به درازا بکشاند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، یکی از بحث‌های مورد اشاره این روزهای مقام‌های ایران و آمریکا ماجرای تبادل زندانیان هست. هم سخنگوی دولت ایران در این مورد صحبت کرد روز گذشته، پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این باره اظهار نظر کرده بود. علی ربیعی مدعی شده که تبادل زندانیان به علت عدم آمادگی دولت آمریکا تاکنون انجام نشده. آیا این گونه بوده؟
در حقیقت آقای ربیعی انتظارات دولت یا حکومت جمهوری اسلامی رو بازگو میکنه. آخرین دوری که جمهوری اسلامی مذاکراتی مربوط به آزادی زندانیان سیاسی با یک دولت دموکرات آمریکا داشت در زمان آقای اوباما بود و این مذاکرات 24 ساعت قبل از اینکه توافق اتمی امضا بشه در 15 ژوئیه سال 2015 آماده بود. در حقیقت که از مشهورترین این زندانی ها آقای جیسون رضاییان، ایرانی دو تابیتی بود که در فرودگاه در هواپیما انتظار پرواز میکشید تا زمانی که اعلام بکنن توافق اتمی انجام شده. این بار هم با یک دولت دموکرات دیگر آمریکا، یقینا جمهوری اسلامی، مذاکرات مربوط به آزادی زندانیان دو تابیتی رو با مذاکرات اتمی احتمالی یا انتظاراتش هماهنگ کرده. این انتظارات هنوز بر نیامده، یعنی لغو تحریم ها، و شاید به نتیجه رسیدن مذاکراتی که از طریق سفارت سوئیس در تهران دنبال میشه موکول به این است که دولت بایدن قدم بزرگتری برداره در جهت تامین خواسته های جمهوری اسلامی. این موضوعی است که آقای ربیعی به اون اشاره میکنه.
در همین رابطه آقای ربیعی روز گذشته در نشست خبریش در مورد برجام هم صحبت کرد و خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به توافق هسته‌ای شد. آیا این خواسته عملی هست که دولت جو بایدن بدون هیچ شرط و شروطی به برجام برگرده؟
هم هست هم نیست. هست اگر که بازگشت آمریکا به برجام با استناد به حقوقی که به عنوان عضو ثابت شورای امنیت به اونها واگذار شده و قطعنامه 23 شورای امنیت به این قضیه اشاره میکنه صورت بگیره، ولی اگر پیوستن دوباره آمریکا به برجام موکول به برداشتن تحریم ها هم بشه بحث دیگری است. در مورد اول آمریکا همیشه میتونه از این حق استفاده بکنه و کسی هم من جمله جمهوری اسلامی قادر به متوقف کردن آمریکا نیست، ولی ظاهرا آقای بایدن میخواد دولت او بازگشت به برجامش همراه با مراسم و توافق هایی باشه و این توافق ها هنوز حتی در دست پخت هم نیست.
و دست آخر در مورد گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نصب چهارمین آبشار از سانتریفوژهای پیشرفته در زیرزمین تأسیسات نطنز، برنامه هسته‌ای ایران آقای تقی‌زاده چه روندی رو داره طی می‌کنه؟
از نظر جمهوری اسلامی این مطلوب به طبع جمهوری اسلامی است، هیچ تنبیهی نمیشه. آمریکا شکل ببر کاغذی رو ایفا میکنه، نقشش رو تهدید میکنه ولی تهدیدها رو عملی نمیکنه، و جمهوری اسلامی در حال نزدیک شدن به ظرفیت کامل مبادرت به یک آزمایش اتمی است. دولت بایدن همیشه دولت ترامپ رو متهم میکرد به اینکه در زمان او فاصله جمهوری اسلامی با بمب اتمی کاهش پیدا کرده، ولی از زمان ریکار آمدن آقای بایدن که حالا تقریبا نیمه راه دوران 100 روزه دولت او به حساب میاد این فاصله کمتر شده، در زمانی که حساسیت بیشتری این برنامه پیدا کرده. در حقیقت تمام اجزای لازم رو با گام‌های آخری که جمهوری اسلامی برداشته برای مبادرت با آزمایش اتمی در اختیار داره، فلز اورانیوم و به اندازه کافی سانتریفیوژهایی که بتونه اورانیوم رو از غلظت پایین به غلظت نظامی افزایش بده. به این ترتیب این آقای بایدنه که باید از خودش بپرسه آیا ادامه روند موجود مغایر با هدفهای اعلام شده دیپلماسی آمریکا که متوقف کردن ایران و مانع شدن از جمهوری اسلامی برای دست پیدا کردن به بمب اتمی و یا ظرفیت اتمی هست تحصیل شده یا خیر.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. پس از صدور رأی انحلال جمعیت امام علی در دادگاه بدوی که با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفت، معاونت حقوقی دفتر رئیس جمهوری موافقت خود را با انحلال این بنیاد مردم نهاد رد کرد و گفت که این معاونت در جلسات درخواست انحلال این نهاد حضور نداشته. روز گذشته هم گروهی از اعضای شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوای قضاییه از حکم انحلال این جمعیت انتقاد کردند. ریشه اختلاف نظر در مورد فعالیت‌های سازمانی خیریه‌ها که در حال ارائه خدمات حمایتی به بیش از 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت هستند و بودن در کجاست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
انتقاد اعضای شورای شهر تهران از انحلال جمعیت امام علی. روز گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با دفاع از عملکرد جمعیت امام علی خواستار حد اکثر دقت و رعایت انصاف در رسیدگی به پرونده این نهاد شدند. جمعیت امام علی 13 اسفند ماه در اعلامیه‌ای از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داد. صدور این رأی با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفته است. جمعیت امام علی تشکلی مردم نهاد است که نزدیک به 16 سال پیش در وزارت کشور ایران ثبت شد. نهادی که بر فعالیت دانشجویی خود تأکید می کند و بیش از نیمی از 10000 عضو آن دانشجو هستند. با فعالیت‌هایی تماماً داوطلبانه که به دلیل سالها فعالیت در زمینه مبارزه با فقر، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی تبدیل به یکی از اثرگذارترین و قابل اعتمادترین NGO‌های خیریه در ایران شده بود. با این حال، اول تیر ماه گذشته شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار جمعیت امام علی، همراه با مرتضی کیمنش، مسئول روابط عمومی و کتایون افرازه، بازرس این سازمان بازداشت شدند. جمعیت امام علی در اطلاعیه‌ای از قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به عنوان شاکی پرونده اسم برد و اتهام‌های مدیر این سازمان را توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرد. 10 روز بعد علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، ضمن تأکید بر حمایت دولت از سازمان‌های مردم نهاد، فرض انحلال این نهاد را رد کرد.
بحث جمعیت و بحث افرادی که قوه قضاییه باید پیرامونشون قضاوت کنه و حرف بزنه کاملا جدا هست. پس این یک بحثه. من امیدوارم که با اصلاحاتی که در وزارت کشور مد نظرشون هست، افراد یه طرف، جمعیت یه بحث دیگه است. ما شاهد این که جمعیت رو حفظ کنیم باشیم. به هر حال
8 ماه بعد وقتی خبر رسید که طرح انحلال جمعیت امام علی توسط وزارت کشور به قوه قضاییه ارسال شده، آقای ربیعی اعلام کرد که وزارت کشور صرفاً مسئول ابلاغ صورت جلسه انحلال بوده و تمهیداتی برای حفظ دفاتر این جمعیت در استانها اندیشیده شده. با این حال، وقتی 1 هفته بعد رأی انحلال جمعیت امام علی صادر شد و وکیل این سازمان آن را رأیی شتاب زده بر اساس دادنامه پراشکال وزارت کشور علیه این بنیاد خواند، زهرا آبدینی، معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، با دفاع از انحلال این جمعیت گفت این نهاد خیریه از اهداف خود منحرف شده و از وزارت کشور تمکین نمی کند. خانم آبدینی شارمین میمندی نژاد را متهم کرد که مطالب به گفته او ضد ارزش‌های اسلامی و دینی مطرح می‌کرده و به امامان شیعه، مراجع تقلید و به قاسم سلیمانی توهین کرده است. خانم آبدینی تأکید کرد که نهادهای نظارتی شامل وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی فعالیت این جمعیت را صلاح ندانستند و خواستار انحلال آن شدند. معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور همچنین گفت که به جمعیت امام علی پیشنهاد دادند تا با اخراج شارمین میمندی نژاد و اصلاح روش‌ها به فعالیت خود ادامه دهند، اما اعضای جمعیت این پیشنهاد را رد کردند. جمعیت امام علی بیش از 20 سال سابقه فعالیت دارد و در سالهای اخیر بیش از 40 مرکز این نهاد در محلات حاشیه‌ای 20 استان ایران خدمات حمایتی به 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
هر جا که کسی میگوید یاریم کن یاری کنیم.
برای گفتگو در مورد چالش‌های پیش آمده پیرامون انحلال جمعیت خیریه امام علی همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از لندن. آقای برزگر، در درون دولت حسن روحانی درباره انحلال بنیاد خیریه جمعیت امام علی اختلاف به وجود اومده. وزارت کشور از این مسئله دفاع می‌کنه، معاونت حقوقی مخالفت می‌کنه. آیا این نهاد خیریه قربانی برخی اختلافات داخلی شده؟
فکر نمی کنم. در واقع مخالفت هایی که صورت گرفته اونقدر قوی نیست، یعنی معاونت حقوقی خب اومده یک توضیح داده، ولی خب رئیس جمهوری مسلمه که با اون توضیح معاونت حقوقی خودش موافق نبوده. وزارت کشور نه تنها این کار رو کرده، بلکه اطلاعیه داده، بیانیه داده، صحبت کردن و خیلی خیلی مصر هستن بر اینکه کاری که کردن کاملا درست بوده. اعضای شورای شهر تهران هم درسته که از 21 نفر 17 نفر اون رو امضا کردن، اما رئیس شورای شهر یعنی محسن هاشمی و احمد مسعود جامعی که قبلا وزیر بوده، یعنی چهره های شاخصتری هستن در شورای شهر، اونها این نامه رو امضا نکردن. و در این حال خیلی هم محکم از حقوق طبیعی و بدیهی این جمعیت خیریه دفاع نشده، یعنی بیشتر به دلیل پیامدهای انحلالش اظهار نگرانی کردن تا اینکه نفس در واقع این انحلال رو محکوم بکنن، و اومدن گفتن که خب این باعث بدگمانی خواهد شد و مسائلی از این دست. یعنی اگر این پیامدها رو نمی‌داشت آیا درست بود انحلالشون این جمعیتی یا خیر؟ فکر می‌کنم که به هر حال یک تصمیمی در دست بالاتر قدرت در جمهوری اسلامی برای انحلال جمعیت خیریه امام علی و اصولاً هر نوع NGO و جمعیت مردمی و خیریه و فعالیت‌های مدنی در واقع وجود داشته، همیشه این بار هم همون نگاه اومده و برحال حالا به طور کامل مانع فعالیت شده. یعنی جاییست که هم سپاه، هم قوه قضاییه، هم وزارت کشور دولت روحانی همسو با هم این کار رو پیش بردن.
چقدر وجاهت داره اتهاماتی که به فعالیت‌های این جمعیت خیریه وارد شده؟
ببینید، از اونجایی که دادگاه پشت درهای بسته بوده، در واقع میشه گفت که ما هیچ نشانه، سند و دلیلی برای اثبات اتهاماتی که جمهوری اسلامی در کلیت خودشون، همونطور گفتم، هم پای سپاه وسط هست، هم دولت حسن روحانی، هم قوه قضاییه، خب در میبینیم که در سرکوب نهادهای مدنی همه اینها این جناح‌های مختلف علارغم اختلاف نظرهایی که با هم دارن، وقتی کار به سرکوب شهروندان معترض یا نهادهای مدنی فعال میرسه با هم کاملا همسو و مشترک هستن. اتهامات متعددی که متوجه جمعیت خیریه امام علی کردن، از توهین به قاسم سلیمانی تا توهین به دولت یا توهین به آیت الله خمینی یا اینکه تلاش برای در واقع ترویج ادیان مسیحی و زرتشتی، یک فهرست ثابتی از اتهاماتی که در تمام این سالها متوجه افراد فعال و نهادهای فعال مدنی کردند.
و یک سوال کلی تر شما به نوعی اشاره کردیم بهش، چرا اصولا در جمهوری اسلامی با نهادهای غیر دولتی و حاکمیتی مخالفت میشه و در مورد اونها موضع‌گیری شدیدی وجود داره؟
کاملا درسته. به دلیل اینکه وجود این نهادها، فعالیت این نهادها رو به یک خطر بالفعل و بالقوه برای خودشون تلقی میکنن، ببینید، و هیچ ربطی هم نداره که در چه حوزه‌ای کار بکنن، از کانون نویسندگان ایران که یک به هر حال تشکل روشنفکری است، تا یک سندیکای کارگری، تا یک جمعیت خیریه که در واقع به کودکان قرار هست کمک برسونه و مؤثر بوده، اینها مقابلش میستن. زیرا اولا مثلا نحوه کار نهادی مثل جمعیت امام علی ناکارآمدی نهادهای حکومتی رو بیش از پیش در مقابل چشم مردم آشکار میکنه و اونها در واقع نگران هستن که این نوع شبکه سازی ها باعث انسجام بشه، باعث این بشه که نهادهای حکومتی توان کمتری یا کنترل کمتری در جامعه و نهادها داشته باشن. به همین خاطر هستش که اصولا با هر نوع تشکل و سازمان یافتگی در هر حوزه‌ای مخالفت میکنن، ابتدا تلاش میکنن اون رو از آن خودشون بکنن و اون نهادها رو مجری در واقع خواسته ها و مطالبات حاکمیتی بکنن و اگر نتونن با یک سری از اتهاماتی که بسیار هم شبیه هم هستن مانع فعالیت اونها بشن.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید.
بله.
شیوع ویروس جهش یافته کرونا در ایران در آستانه عید نوروز موجب شده تا مقام‌های وزارت بهداشت نسبت به احتمال بدتر شدن اوضاع هشدار دهند. وزیر بهداشت ایران دیروز از احتمال وقوع طوفان سهمگین کرونا در استان خوزستان خبر داده و از مردم خواسته که به سفر نروند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
من شما عرض می‌کنم که خطرناک‌ترین عامل در چرخش ویروس موتاسیون یافته مسافرته. پرهیز کنید، حتی اگر بلیت مجانی هم فرستادن، حتی اگر نمیدونم هتل مجانی هم براتون گرفتن، حضرت عباسی دارن براتون ویزای بیماری و مرگ میفرستند.
خواهش های وزیر بهداشت ایران از مردم برای سفر نکردن به ویژه در روزهای پایان سال جاری و آغاز تعطیلات نوروز، این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با کرونا سفرها را به شهرهای زرد و آبی منع نکرده و تنها از مردم خواسته هنگام سفر پروتکل ها را رعایت کنند. وزیر بهداشت ایران بیشتر نگران انتشار ویروس جهش یافته است که آن را خطرناکتر از نمونه های سابق می داند.
این ویروس به مراتب سرسختر و سرکشتر از ویروس قبلی است. این ویروس دوره ای که شما 7 روز و 10 روز براش فکر می کردید 48 ساعت تا 72 ساعت به شما بیشتر وقت نمی ده.
به گفته مقام های مسئول بیشترین شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته در حال حاضر در خوزستان شناسایی شده اند و وزارت بهداشت از به وجود آمدن وضعیت مشابه خوزستان در دیگر استانها ابراز نگرانی می کند.
اگر خدایی نکرده چند خوزستان دیگر شکل گرفت، اون وقت دیگه من نمیتونم رو تاب‌آوری نظام سلامت قسم بخورم.
در حالی که کارزار واکسیناسیون در ایران آغاز شده، مقام‌های بهداشتی از ادامه خرید واکسن سخن میگویند. واکسن‌هایی که بنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی نباید از آمریکا یا بریتانیا باشند.
نزدیک 20 میلیون و 800 هزار دوز واکسن خریداری شده. البته اون چیزی که وارد کشور شده تا این لحظه که خدمت شما هستم 570 هزار دوز هست.
کارزار واکسیناسیون در بسیاری کشورها آغاز شده و فشارها بر شرکت‌های واکسن سازی زیاد است. شرکت جانسون اند جانسون که واکسن یک دوزی ساخته و قرار است مجوز استفاده از آن در اتحادیه اروپا روز 11 مارس صادر شود، میگوید نمیتواند به تعهد خود برای تحویل 55 میلیون دوز به اتحادیه در 4 ماهه دوم سال میلادی جاری عمل کند. این در حالی است که در برخی کشورهای اروپا از جمله فرانسه وضعیت وخیم است و بخش‌های مراقبت‌های ویژه در حال تکمیل ظرفیت.
چیزی که ما رو نگران میکنه اینه که این فشار حداکثری بیش از همه بر دوش کارکنان بخش‌های مراقبت‌های ویژه است. تخت خالی بسیار کمی. در منطقه ما بخش‌های مراقبت‌های ویژه در حال تکمیل ظرفیته.
اما با وجود روند واکسیناسیون، مسئولان در بریتانیا پیش بینی می کنند که هر بازگشایی باعث افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرها خواهد شد.
نمونه رفتاری ویروس نشان می دهد که اگر به شمار زیادی از افراد برسد، حتی اگر شمار اندکی از آنها در معرض خطر باشند، باز هم تعداد زیادی مبتلا خواهند شد. به نظرم وقتی که بازگشایی ها آغاز شود، که امیدوارم در آینده نزدیک نباشد، بر پایه مدل رفتاری ویروس باز هم شاهد افزایش شمار مبتلایان خواهیم بود. اما شاید شاهد این روند در تابستان آینده هنگام بازگشایی های تدریجی یا در پاییز و زمستان در نتیجه تغییرات موسمی باشیم.
ژاپن سرانجام تصمیم گرفت برنامه‌های المپیک و پارا المپیک را بدون حضور تماشاگر برگزار کند. رویدادی جهانی که قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما بحران کرونا یک سال به تعویقش انداخت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
امسال 8 مارس روز جهانی زنان با سالروز درگذشت سیمین دانشور، نویسنده بزرگ ایرانی، همزمان شد که در 18 اسفند سال 1390 چشم از جهان فرو بست. به همین مناسبت برخی رسانه‌ها به سیمین دانشور و جایگاه زنان در ادبیات معاصر ایران پرداختند. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان، همراه ماست. آقای سرکوهی، زنان در تحول ادبیات معاصر فارسی چه نقشی ایفا کردند؟
خب زنان بر به رغم همه به اصطلاح موانع و مشکلات فرهنگ و نظام مردسالاری که هم در حکومت ها بوده، هم در جامعه هست، هم در فرهنگ ما هست، هم در برخورد مرد ها هست، به رغم همه اینها توانستن بجنگن با این موانع و توانستن یک به اصطلاح نقش بسیار مهمی در گسترش ارتقاء ادبیات معاصر فارسی بردارن. حالا شما اگر برگردید به بعضی چهرهایی که خیلی مربوط به گذشتن، مثلا طاهره قرة‌العین رو نگاه بکنیم که در زمان ناصرالدین شاه بود و او شاعر بود و بعد میدونیم که زنی بود که به اصطلاح بسیار تحصیلات در خانه کرده بود و بعد و در اون دوران، در دوره ناصرالدین شاه، با به رغم اینکه پدر و مادرش مسلمان بودن، مشتهد بودن، او به اصطلاح به بابیه به سید محمد علی باب گروید و این یک به اصطلاح هویت بزرگی را از این زن نشون میده. در گردمه‌های بدخش نقاب از چهره برداشت که در واقع اولین قدم در راه به اصطلاح مخالفت با حجاب اجباری بود و بعد هم میدونیم که حالا سرگذشت عجیبی داره. بعد دوره ناصرالدین شاه او اعدام کردن و اولین زنی هم بود که اعدام شد به این صورت. حدود 60 شعر کوتاه و بلند از اون بر جای مونده، از جمله غزل معروف گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، که هر شجریان هم خونده و موندگار هست. یا مثلا به شمس کسمایی نگاه بکنیم که در به اصطلاح دورانی که بحث تجدد و سنت بود، هنوز نیما به اصطلاح شعر رو متحول نکرده بود، بحث تجدد و سنت مطرح بود در تبریز. او شعری گفت که وزن عروضی رو کنار گذاشت، قافیه رو کنار گذاشت و در واقع نوآوری کرد. در خانم شمس کسمایی مثلا میدونیم که در روزنامه های اون دوره مقالات انتقادی خیلی تندی میدهش. یا به یکی از مهمترین آدم های تاریخ ادبیات ایران نگاه کنیم، خانم دکتر فاطمه سیار، که اولین کسی بود که دکترای ادبیات تطبیقی گرفت، دانشگاه مسکو تزشکا جوانتون فرانس نوشت، به ایران اومد، اولین استاد دانشگاه بود، کرسی نقد ادبی رو در ایران بنیاد گذاشت و در زمینه کشف حجاب و حقوق زنان هم بسیار فعال بود، در سیاست هم فعال بود. همینطور بیایم جلو میرسیم بعد به پروین اعتصامی، سیمین دانشور، فروغ فرخزاد و بعد چهرهایی که در دوران معاصر بودن، حالا بعضی از دوران شاه شروع کردن، بعضی در دوران مثلا دوران اخیر مثل خانم پارسی‌پور، گلی ترقی، غزالی عزیزاده، منیر روانی‌پور، زویا پیروزاد، مرشید امیرشاهی، شهلا شفیق و خیلی چهرهای دیگر رو من میتونم نام ببرم که اینا در تحول ادبیات فارسی نقش مهمی داشتن.
خب شما اشاره کردیم به چهرهایی که از میانه بانوان و زنها که نقش داشتن در تحول ادبیات فارسی. سیمین دانشور در ادبیات فارسی چه جایگاهی داره؟
خب سیمین دانشور یک جایگاه ویژه‌ای داره به خاطر اینکه روبان سوبوشون میدونیم که شاید یکی از پرفروش‌ترین، اگر نگیم پرفروش‌ترین در عصر خودش و هنوز هم یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های ادبیات فارسی هستش. خب سیمین میدونیم او هم دکترا گرفته بود از آمریکا، در اتفاقا قبل از که به آمریکا بره در همین دانشگاه تهران رسالهش رو در با خانم فاطمه دکتر سیار گذرانده بود و به هر حال عضو کانون نویسنده، عضو مثلا نخستین هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بعد دانشگاه هم درس میداد و غیره. اما مجموعه چند تا مجموعه داستان کوتاه هم منتشر کرده، اما و بعد از انقلاب هم دو جلد مثلا دو تا از اون سگانه ساربان سرگردان، جزیره سرگردان منتشر کرد، بعد کوه سرگردان که بخش سومش رو گفتن گم شده، معلوم نیست راست میگن یا دروغ میگن. و به هر حال سوبوشون زمانی که منتشر شد در دهه 40 یک به اصطلاح تحولی بود در ادبیات فارسی، رمانی بود که از نگاه یک زن به جامعه مینگری و به اصطلاح نگاه میکرد که چگونه زنان به حوادث سیاسی اجتماعی و مردان میگرند. نثر بسیار خوبی بود، ساختار بسیار خوب بود، رمان بسیار موفق بود، هم بین منتقدین و هم بین به اصطلاح خوانندگان، و به همین جهت در واقع در برکشیدن رمان فارسی گام مهم بود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. محققان در آرژانتین بقایای یک گونه از دایناسور گوشتخوار را کشف کردند. این فسیل متعلق به 70 میلیون سال پیش است. به گفته دیرینه شناسان این دایناسور شکارچی سریع و قدرتمندی بوده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
کشف دایناسوری فرستر از تیرکس. اینجا آرژانتین است، یکی از مناطق غنی از فسیل دایناسورها. دیرین شناسان موزه علوم طبیعی آرژانتین گفته اند که بقایای 70 میلیون ساله یک مگارپتور را پیدا کرده اند. این اکتشاف نشان می دهد که مگارپتورها یکی از آخرین نمونه های دایناسورهای گوشتخوار بوده اند. فسیل این دایناسور اواسط مارس در نواحی جنوبی استان سانتا کروز در جنوب آرژانتین پیدا شد، نزدیک به قطب جنوب. بعد از بررسی استخوان‌ها، متخصصان متوجه شدند که این بقایای یک شکارچی متعلق به پایان عصر دایناسورها است.
ما خوش شانس بودیم که این صخره‌های 65 تا 70 میلیون ساله رو کشف کردیم. در اینجا فسیل‌های متنوعی پیدا شده که مهمترینش یک نوع جدید از دایناسوری درنده متعلق به گروه مگارپتور هاست. این دایناسور جدید رو از روی بخشی از اسکلتی 10 متری شناسایی کردیم.
این مگارپتور کشف شده از آخرین بازمانده های دایناسورهایی است که حدود 65 میلیون سال پیش منقرض شدند. برخلاف تیراناسور رکس یا همان تیرکس معروف، مگارپتورها دونده های پرسرعتی بودند. بدنشان باریکتر بود و می توانستند به کمک دم بلندشان تعادل خود را در سرعت بالا حفظ کنند. آنها همچنین دست و پاهای کشیده و عضلانی داشتند و قدم های بلندی بر می داشتند.
مگارپتور گردنی دراز داشته، جمجمش کوتاه، باریک و بلند بوده. دندوناش برخلاف تیراناسوروس و جیگاناتوسوروس خیلی بزرگ نبودند، ولی فکش مسلح به دندونهای کوچکی بوده که پوست تومه رو به راحتی می‌دریده.
به گفته نوواس، شاخه اصلی مگارپتورها چنگال بلند انگشت شست آنهاست. این چنگال دست شکل حدود 40 سانتی‌متر بوده است. سلاح این جانور درنده چنگال‌های مرگبار و دندان‌های برنده‌اش بود که در شکار از آنها استفاده می‌کرد. مگارپتورها دایناسورهای بزرگ و گوشتخوار بودند که در دوره کرتاسه بیشتر در نیمکره جنوبی می‌زیستند.
رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در دو وزن برگزار شد. حضور حسن یزدانی قهرمان المپیک توجه هواداران ورزش رو به این رقابت‌ها جلب کرده بود. و این صحبت این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، در رقابت‌های انتخابی چه نتایجی رقم خورد؟
درود مهدی جان، رقابت‌ها پخش زنده شد، اما همچنان این پرسش نامشخص موند که این کشتی‌ها با چه هدفی برگزار میشه و برای به طور مثال رحمان عموزاد و رضا عطری در وزن اول که عطری به برتری رسید، در انتخابی هم برده بود، سهمیه المپیک هم خودش گرفته بود، حالا با این برد مجدد چه اتفاقی براش میفته؟ آیا انتخاب شده است یا باز قرار کشتی بگیره، یا اینکه به روی تشک آوردن حسن یزدانی به عنوان پرامیدترین ورزشکار ایران در المپیک؟ اونم در این فاصله طولانی تا رقابت‌های المپیک پرسش‌هایی که بدون پاسخ مونده، خصوصا حالا این دو وزن که برگزار شد، وزن‌های باقی مونده با چه کیفیتی، با حضور چه نفراتی و در چه زمانی برگزار خواهد شد، و از همه اینا مهمتر سه وزنی که ایران سهمیه نگرفته، نفرات اعزامی و مسابقات و گزینشی چه کسانی خواهند بود و چگونه انتخابیاش قراره برگزار بشه.
مهدی، در همین رابطه اشاره کردی به سه وزن بدون سهمیه، وضعیت این وزن‌ها چگونه مشخص میشن؟
میدونیم که روند کسب سهمیه بسیار سخت و گاهی اوقات، در واقع اغلب اوقات، فرسایشیه و ممکنه توی مرحله‌ای نگیریم، دوباره مرحله بعد و بعد مرحله بعد، الان در این سه وز مدعیان پرتعدادی هستن، مثلا در 97 کیلو علیرضا کریمی هست، علی شعبانی هست، محمد حسین محمدیان هست. چه کسی انتخاب میشه برای گزینشی و اگه گزینش بشه انتخابی تیم ملی به چه صورتیه؟ میدونیم که مهدی در دوره‌های قبلی مسئله نحوه انتخاب چقدر ضربه زده به تیم ملی و پیش از اون که به المپیک بره از این بابت آسیب دیده. اگر خوب فکر نشه، خوب برنامه ریزی نشه، این مسئله مجدداً میتونه قبل از رقابت‌های المپیک به تیم ملی کشتی آزاد ایران به شدت لطمه بزنه.
مهدی، سری بزنیم به فوتبال. در تیم استقلال موضوع معرفی دستیار سرپرست از سوژه های مورد توجه رسانه ها بوده. دلیل این انتقادات چیه؟
مدتیه که تیم استقلال یکی از پیشکسوتان رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، مثلا پرویز مظلومی، اما او وظایف سرپرستی رو انجام نمیده، یک دستیار این کارو میکنه. الان هم نصرالله عبداللهی 70 ساله دستیار اسمیه، ولی فرزاد مجیدی کارهای سرپرستی رو انجام میده. این مسئله که حتما باید یکی از پیشکسوتان روی نیمکت بشینه در فوتبال ایران، خصوصا در باشگاه پرسپولیس استقلال، باب شده و میدونیم که در هیچ یک از تیم‌های بزرگ فوتبال دنیا چنین رسمیتی و چنین قانونی وجود نداره. پیشکسوتان عزیز و سرمایه هر باشگاهی هستن، اما الزاماً به اون معنا نیست که حتما باید برای قدردانی از اونها یک نفر به نمایندگی از بقیه روی نیمکت بشینه. این به هیچ وجه سنخیتی با فوتبال حرفه‌ای در دنیا نداره.
یکی دیگه از مسائلی که در موردش انتقاد شده بود، مسئله معرفی فراز کمالوند به عنوان مدیر فنی تیم هست، در حالی که داره وظایف دستیار فرهاد مجیدی رو ایفا میکنه در تیم استقلال.
فرهاد مجیدی به شدت از لحاظ فنی و به فراز کمالوند اعتقاد داره و گرچه او جزو پیشکسوتان باشگاه استقلال نبود، ولی حالا اومده و البته خب میدونیم در سابقهش یک محرومیت هم از کمیته اخلاق به خاطر تبانی داره و یه مقدار در واقع این مسئله نقطه تاریک در کارنامه کمالوند. اما از بعد فنی باید ببینیم تا چند اندازه میتونه به مجیدی کمک کنه تا استقلال بتونه شرایط بدی که در دوران سرمربی پیشین دوچارش بود و جبران کنه و رفته رفته به صدر جدول نزدیکتر بشه، فاصله امتیازیشو با پرسپولیس کمتر کنه و سپاهان همچنین.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
در آمریکای مرکزی تخم لاک‌پشت ها به عنوان یک غذای سنتی قاچاق می شود. گروهی از فعالان محیط زیست با کمک فناوری جی پی اس در تلاشند محل قاچاقچیان را پیدا کرده و از این تجارت غیرقانونی جلوگیری کنند. آنها امیدوارند با این روش بتوانند در آینده مدارک لازم برای شناسایی جرایم حیات وحش را جمع‌آوری کنند و به مقابله با قاچاق گونه های در خطر انقراض بپردازند. گزارشی ببینیم در این مورد.
این لاک پشت کیلومترها مسیر طی کرده تا خود را برای تخم گذاری به سواحل آمریکای مرکزی برساند. اما گاهی مشقت‌های سفر این لاک پشت‌ها بعد از تخم گذاری بی‌نتیجه است. قاچاقچیان تخم لاک پشت در این سواحل معمولاً تخم‌ها را از ساحل خارج کرده و به عنوان یک غذای سنتی به فروش می‌رسانند. شاید استفاده از فناوری مخفی جی پی اس را در سریال‌ها و فیلم‌ها دیده باشید. شخصیت‌های داستان معمولاً برای ردیابی محل مورد نظر یا انسان‌ها از آن کمک می‌گیرند. اما حالا گروهی از فعالان سازمان حفاظت از محیط زیست پاسو پاسیفیکو با الهام از این فیلم‌ها و سریال‌ها جی پی اس را برای محافظت از تخم لاک‌پشت‌ها در آمریکای مرکزی به کار می‌گیرند، جایی که تخم لاک‌پشت قاچاق می‌شود.
طراحیش خیلی ساده است و جنسش اسفنجیه، دقیقا مثل تخم لاک پشته، ولی درست کردنش زمان زیادی میبره. اندازه و وزنش هم با نمونه اصلی یکیه.
این فعالان محیط زیست با استفاده از فناوری جی پی اس و تخم هایی که به صورت سه‌بعدی چاپ شدند، تخم لاک پشت تقلبی درست میکنند. آنها قصد دارند به این ترتیب راه حلی برای قاچاق تخم لاک پشت ها به خصوص گونه های در معرض انقراض پیدا کنند.
هدف اصلی ما در این پروژه آزمایش این فناوری بود. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا واقعاً کار می‌کنه یا نه و آیا امکانش هست که کل این زنجیره تجارت غیرقانونی رو کشف کرد یا نه.
نتایج این مطالعه که در مجله کارنت بیولوژی هم منتشر شده نشان می‌دهد که اکثر تخم‌های دزدیده شده منطقه محلی را ترک نمی‌کنند. ردیابی‌های جی پی اس نشان می‌دهد تنها یکی از 100 تخم لاک‌پشت قلابی به کار برده شده در این آزمایش حدود 137 کیلومتر دورتر سفر کرده. بعد از اعلام نتیجه و موفقیت آمیز بودن پروسه ردیابی قاچاقچیان، هیچ اقدام قانونی صورت نگرفت. فعالان محیط زیست امیدوارند این روش ابزاری مناسب برای شناسایی افرادی باشد که به این تجارت دست می‌زنند و بتوانند از این راه شواهد لازم برای تحقیقات در جرایم حیات وحش را در آینده جمع‌آوری کنند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه تعادل گزارش داره با عنوان مؤثر نابسامانی بازار تولید یا توزیع. این روزنامه نوشته که این روزها وضعیت بازار کالاهای اساسی قیمت‌ها و کمبودها به نحوی است که بسیار نابسامان یا آشفته است و به همین دلیل مقام‌ها و نهادهای مختلف حکومتی همدیگر رو یعنی یکدیگر رو مؤثر این ماجرا معرفی می‌کنند. به نوشته این روزنامه سازمان بازرسی هم حالا اعلام کرده که وارد بازار میشه و نظارت میکنه. غیر از اون یک سازمانی به نام تعدیلات حکومتی قرار داره، علاوه بر اون یک سازمان دیگری به عنوان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ایران هست. همین موضوع رو روزنامه کسب و کار هم با عنوان آشفت بازار گوشت قرمز گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که حتی طرح فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازار هم چند روز بعد از اون که آغاز شد متوقف شده. به نوشته این روزنامه بر اساس آمارهای رسمی در ایران میزان مصرف گوشت قرمز در سال 1390 8 کیلو 700 گرم در سال بوده برای هر فرد ایرانی، ولی حالا به 6 کیلوگرم رسیده، یعنی 2 کیلو 700 گرم در عرض 3 سال کاهش پیدا کرده میزان مصرف گوشت قرمز به دلیل همین گرانی. روزنامه دیگری که در خصوص این آشفتگی در بازار کالاهای اساسی منتشر کرده، گزارش منتشر کرده، روزنامه تجارت هست. این روزنامه نوشته قیمت میوه در وضعیت قرمز قرار داره، بسیار گران هست در آستانه نوروز و باز هم در مورد میوه هم عده‌ای از مقام‌های مسئول به جای مسئولیت این قضیه رو بپذیرن میگن که دلالان دلیل گرانی میوه هستند، کشاورزان میگن که سیاست‌گذاری نادرست مقام‌های دولتی و مسئول این امور سبب شده که بسیار کالاهای تولیدی خودشون رو ارزون بفروشن اما در گران اما به شکل خیلی گرانی در بازار عرضه بشه. این هم نگاه روزنامه تجارت هست. اما همزمان روزنامه اعتماد نوشته که کالاهای با دوام و همچنین رفاه و فرهنگ از سبد خانوار ایرانی حذف شده. این روزنامه تاکید کرده که افزایش قیمت مواد خوراکی، مسکن و کالاهای ضروری کار رو به جایی رسونده که دیگه جایی برای بخش‌های دیگر مثل امور فرهنگی یا کالاهای با دوام خانگی یا کالاهای با دوامی که مورد استفاده خانوارها هست نگذشته و اونها امکانات خرید این کالاها رو دیگه ندارن. اغلبشون به دلیل اینکه قیمت این کالاها هم بسیار گران شده. روزنامه اصل ایرانیان هم نوشته که آقای عبدالناصر همتی که رئیس کل بانک مرکزی هست 33 ماه پیش وقتی این به این سمت گمارده شد گفت که من نرخ ارز رو کنترل میکنم. از اون زمان تا کنون 2 تا 3 برابر شده قیمت ارز دلار، ولی در عمل باز هم ایشون میاد و باز هم وعده میده. وعده جدیدش این هست که گفته که نرخ تورم رو سعی میکنیم در سال 1400 کنترل کنیم، اگرچه قانون لایحه‌ای که تصویب شد در مجلس تورمزا هست و کار بانک مرکزی رو مشکل میکنه. برخی اعضای مجلس شورای اسلامی به نوشته روزنامه هست ایران متهم کردن رئیس کل بانک مرکزی و دولت حسن روحانی رو که قیمت ارز رو عمدن بالا و پایین میکنه تا کسر بودجه و مشکلات مالی خودش رو حل کنه.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. ممنون از این که امروز هم شنونده و بیننده یه صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.